حالا گیاهان مختلفی مثل پونه، آویشن و و و چیزهای دیگه‌ای رو توش بریزن یا نریزن میتونه باعث رقیق شدن این ترشحات بشه. بنابراین در مورد رینیت آلرژیک کمک خیلی کمی میتونه بکنه.
بله.
در مورد سینوزیت ها خود این بخور با در واقع باعث میشه که ترشحات ما رقیق تر بشه، فرد راحت تر اینها رو تخلیه کنه. بنابراین در مورد سینوزیت ها کمک بیشتری میکنه و به خصوص اگر در واقع همراه با شستشوی بینی باشه. در مورد آسم متاسفانه نه تنها خیلی وقت کمک نمی کند، حتی بعضی اوقات به خصوص اگر فرد تو حمله باشه میتونه این برونکو اسپاس یا در واقع واکنش راه هوایی رو تشدید شده بکنه.
بله.
نکته بعدی اینه که خیلی وقتا من دیدم که میگن آقای دکتر ما اومدیم این بخور رو دادیم و تو آسم مریضمون تو حمله آسم خوب. میگم نه قطعا اشتباه میکنین. ببینیم وقتی فرد تو حمله آسم هست باید ببینیم که این در واقع کجا درگیره، راه هوایی انتهایی که قطر در واقع زیر 5 میکرون هست شما نمیتونید با در واقع یک پارتیکل ها و یک اجزایی رو که با قطر بیشتر از 20 میکرون به اونجا برسونید، پس این بخور خیلی به اونجا تأثیری نداشت. بنابراین باید بگیم که این حساسیت رو تفکیک باید بکنیم در سینوزیت آلرژیک، در آدنوید یا بزرگی لوزه سوم تو بچه ها که دیده میشه به صورت آلرژیک اتفاق میفته یا به صورت عفونی میتونه کمک کننده باشه، در رینیت آلرژیک تأثیر کمتر و در آسم بعضی اوقات نه تنها تأثیر مثبت نداره بلکه حتی تأثیر منفی داره.
آی دکتر، اگر فردی مثلا با یک دوای آنتیبیوتیک یا چرخوشکن حساسیت داشته باشه ممکنه که آلرژی تنفسی به یک چیزی دیگه هم داشته باشه و ای که آیا دو عامل حساسیت زای جداگانه میتونن همدیگر را تشدید کرده و اثرات یک دیگر زیاد بکنن یا یکی مقدمه حساسیت دیگری در جای دیگه شوه؟
ببینید دو تا مسئله رو باید در کنار هم بذاریم. یکی این که فردی که از نظر ژنتیکی مستعد حساسیت هست و ما بهش میگیم این فرد ایتوپیک هستش، خب این در گذر زمان بله شرایط فراهم شده پس بنابراین یک صفت ژنتیکی رو دارد و این صفت ژنتیکی فقط دنبال یک در واقع تریگر یک میگرده تا آشکار بشه چون زمینه ژنتیکی وجود داره. حالا پس بنابراین یک توالی هست، اون آلرژی ربطی به این نداره، هر دو تاشون ربط به صفت و این توانایی ژنتیکی اینها دارن.
بله.
اما مرحله دوم این که پس بنابراین اینها میتونن در کنار هم باشن، ما اصطلاحا به اینا میگیم کوموربید هم هستن یا با همدیگه وجود دارن به خاطر استعداد ژنتیکی این فرد. فردی که از نظر ژنتیکی آدم ایتوپیکی هست ممکنه در بعد به تولد اگزما داشته باشه، بعد بره با رینیت بگیره، آس بگیره، در مواجهه با یک داروی خاص آلرژی دارویی، آلرژی غذایی بگیره.
بله.
اما حالت دومی که شما فرمودید اینه که یک در واقع نتیجه یک مصرف یه چیزی آلرژی چیز دیگه جای دیگه باشه، این هم وجود داره. یعنی من ممکنه که در واقع به خاطر مصرف و در واقع مواجهه با یک ماده در و یا درمان یک بیماری در متعاقب اون در واقع مستعد بشم و در واقع زمینه ایجاد یک آلرژی دیگه پدید بیاد.
آی دکتر، بعضی افراد ترشحات یا خلط و بلغم پشت حلق دارن و گاهی مدت ها ماها ممکنه که از این مشکل رنج ببرن و آنتی بیوتیک یا چرخوشکن‌های متعدد هم مصرف میکنن اما خوب نمیشن. آیا این ترشحات و خلط و بلغم میتونه که همون آلرژی و حساسیت باشه؟
بله، خلط پشت حلق چندین علت متفاوت داره. یکی از شایع‌ترین علتاش سینوزیت میتونه باشه. خود سینوزیت میتواند سینوزیت عفونی باشد یا سینوزیت آلرژیک باشه.
بله.
دومین عاملش رینیت هستش که در واقع التهاب بینی هست فارغ از سینوس ها، درگیری سینوس ها. و نکته سوم در واقع ترشحات معده، ریفلاکس معده هستش. یک فرد ممکنه که فقط به صورت آیزولیتد یا جداگانه یکی از اینا درگیر باشه یا اینکه نه همزمان چند تا درگیری رو داشته باشه. اینکه ما فکر کنیم همه ترشحات پشت حلق رو قرار با آنتی بیوتیک درمان کنیم کار اشتباهی هست. بنابراین به نظر میرسه که میتواند رینیت باشه. حالا رینیت تو این سن میتونه آلرژیک باشه، میتونه نان آلرژیک باشه، میتونه رینیت آتروفیک باشه، مربوط به سنشون باشه. پس یکی از تشخیصات رینیت آلرژیک میتواند باشد، نمیگم 100% هست، نیاز به معاینه و شرح حال بهتری دارد. سینوزیتشون قطعا باکتریال نیست، میتونه سینوزیت آلرژیک باشه، میتونه اختلالات آناتومیک مثلا وجود یک انحرافی یا یک زایعه توی در واقع این آناتومی اون قسمت باشه یا میتونه همزمان ریفلاکس هم باشد.
بله.
بنابراین برای پاسخ بهتر معاینه و شرح حال خیلی کمک کننده هست اما جواب میتواند بله هم باشد.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم، این بحث را انشاءالله در برنامه آینده هم ادامه خواهیم داد. سپاس از آقای دکتر، تشکر از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
شبی که نور زلال تو در جهان گم شد، سپید جام سیه کرد و ناگهان گم شد. ستاره خون شد از چشم آسمان افتاد، فلک ز جلوه فرو ماند و کهکشان گم شد. و باغ سبز فلک مهر و ماه پژمردند، زمین به سر زد و لبخند آسمان گم شد. دوباره شب شد و در ازدحام تاریکی صدای روشن خورشید مهربان گم شد. پس از تو پرسش رفتن بدون پاسخ ماند، و ذهن جاده تکاپوی کاروان گم شد. بهار سید خزان گشت و باغ گل پژمرد، شبی که خنده شیرین باغبان گم شد. ترانه از لب معصوم یا کریم افتاد، نسیم معجزه گل ز بوستان گم شد. شکست قلب صبور فرشتگان از غم، شبی که قبله توحید عاشقان گم شد. رسید حضرت روح الامین و بر سر زد، کشید صیحه دل گفت بوی جان گم شد. ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با بخش خبری این ساعت از رادیو دری در خدمت شما باشم. فرا رسیدن سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. مراسم عزاداری سال روز رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام صبح امروز در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بزرگترین تجلی و ظهور پروردگار خواند و گفت که بهترین معرفی کننده آن وجود مقدس خداوند است که در قرآن کریم پیامبرش را از مردم در میان مردم دلسوز و حریص بر هدایت مردم و رؤوف و بسیار مهربان با مؤمنین معرفی میکند. همچنین مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به نوحه خوانی و ذکر مصیبت پرداخت. همزمان با فرارسیدن 27 صفر در پاکستان هم شیعیان این کشور و ایرانیان مقیم در سوگ رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و در ایام سال روز شهادت دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام مراسم عزاداری برپا کردند. شیعیان پاکستان در شهرهای اسلام آباد، راولپندی، کراچی، کویت، لاهور، پیشاور، ملتان و بسیاری دیگر از شهرهای پاکستان شب گذشته با حضور در حسینیه ها، مساجد و مراکز اسلامی در روزهای پایانی دهه آخر ماه صفر در عزای جانسوز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام مراسم عزاداری برپا کرده و اشک ماتم ریختند. این آیین‌ها تا روز پنجشنبه مصادف با ایام سال روز شهادت امام هشتم شیعیان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هم ادامه خواهد داشت. سخنگوی طالبان ضمن اعلام این که مولوی عبدالکبیر به عنوان معاون سیاسی صدر اعظم افغانستان اظهار داشت که به تازگی 38 نفر به مقامات بلند رتبه نظامی و غیر نظامی در این کشور تعیین شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که مولوی عبدالکبیر به عنوان معاون سیاسی صدر اعظم و ملا عبدالمجید آخوند به عنوان سرپرست وزارت شهدا و معلولین افغانستان تعیین شدند. همچنین ملا عبدالرازق آخوند به عنوان معاون وزارت شهدا و معلولین، مولوی سخاءالله به عنوان معاون وزارت معارف، مولوی شمس الدین پهلوان به عنوان معاون وزارت زراعت، مولوی مطیع الحق به عنوان سرپرست هلال احمر و ملا نورالدین ترابی به عنوان معاون هلال احمر یا سرمیاشت تعیین شدند. گفته می شود که مولوی عبدالرشید به عنوان معاون شاروالی کابل، مولوی سردار محمد به عنوان رئیس تمیز حوزه جنوب غرب، شیخ محمد حنیف به عنوان رئیس تمیز حوزه جنوب شرق، ملا محمد علی آخوند به عنوان رئیس امور اطلاعات وزارت دفاع، مولوی نصرالله مطیع به عنوان رئیس تعلیمات و پرسنل وزارت دفاع، تیمورشاه آخوند به عنوان رئیس امور لوجستیکی وزارت دفاع و ملا امیرخان حقانی به عنوان رئیس امور تأسیسات و مالکیت‌های ساختمانی وزارت دفاع افغانستان تعیین شده است. بر اساس اعلامیه طالبان، مبقی این تعداد نیز به عنوان فرماندهان و معاونین آنان در ولایات قندهار، کابل، مزار شریف، هرات، هلمند، قندوز، لغمان و پکتیا تعیین شدند. سخنگوی طالبان نامه منتسب به این گروه درباره ایجاد محدودیت‌های مذهبی در افغانستان را تکذیب کرد. محمد نعیم سخنگوی طالبان روز دوشنبه نامه منتشره و منتسب به صدر اعظم دولت موقت طالبان را تکذیب کرد. نامه‌ای که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری منتسب به طالبان منتشر شده، مربوط به محدودیت جدید این گروه برای مذاهب در افغانستان است. در این نامه آمده که مراسم و محافل مذهبی در افغانستان نباید مخالف با دستورات مذهب حنفی باشد. همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده بود که تمام کارمندان درجه اول حکومت باید پیرو مذهب حنفی باشند. تیاره کمک اهدایی جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان در میدان هوایی کابل بر زمین نشست و به مقامات دولت موقت طالبان سپرده شد. پنجمین محموله کمک‌های جمهوری اسلامی ایران امروز با حضور کاردار سفارت ایران در میدان هوایی کابل و مقامات دولت موقت طالبان تحویل داده شد. بنابر اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، این محموله مواد غذایی و بهداشتی از طرف هیئت سرمیاشت جمهوری اسلامی ایران به مقامات سرمیاشت افغانستان تحویل داده شد تا در بین نیازمندان این کشور توزیع شود. روز گذشته نیز چهارمین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران شامل مواد غذایی و بهداشتی از مرز زمینی دوغارون به افغانستان رسید و به مسئولان طالبان در این مرز تحویل داده شد. محموله روز گذشته 94 تن با 6 دستگاه تریلی به افغانستان منتقل شد. سفارت روسیه در افغانستان اعلام کرد که 5 تروریست داعشی در نزدیکی این مکان دیپلماتیک در کابل به هلاکت رسیده و 3 تن از اعضای این گروهک تروریستی نیز تسلیم شدند. ذبیح الله مجاهد، معاون سرپرست وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی و همچنین سخنگوی طالبان، هم پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای ویژه طالبان در عملیاتی در شمال کابل پایتخت افغانستان تعدادی از عناصر گروهک تروریستی داعش را به هلاکت رساندند. همزمان خبرگزاری افق نیز به نقل از یک مقام طالبان نوشت که تروریست‌های داعش در یک خانه در منطقه خیرخانه مستقر بودند. این خبر در حالی منتشر شده که روز دوشنبه بر اثر انفجار مهیب بمب در مسیر حرکت مسئولان طالبان نزدیک یک مسجد در مرکز کابل چند تن کشته و زخمی شدند که گروهک تروریستی داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد با تایید این انفجار اعلام کرد که در این انفجار افراد غیر نظامی هدف قرار گرفتند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و قائم مقام وزیر امور خارجه پاکستان درباره تقویت روابط دو کشور همسایه و توسعه مناسبات منطقوی و بین المللی دیدار و گفتگو کردند. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، امروز در دیدار با سهیل محمود، قائم مقام وزیر امور خارجه پاکستان، با خرسندی از سفر به این کشور ابراز امیدواری کرد که موانع و مشکلات موجود در روابط دو کشور مرتفع شود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران صبح امروز وارد پاکستان شد. باقری کنی قرار است در سفر یک روزه به اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه نیز دیدار و گفتگو کند. سفیر ایران در لبنان و صدر اعظم این کشور با یکدیگر دیدار و درباره روابط دو جانبه رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمد جلال فیروزنیا سفیر ایران در لبنان امروز با نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان دیدار کرد. در این دیدار درباره مسائل کلی و روابط میان لبنان و ایران بحث و رایزنی شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان پیشتر با تاکید بر این که آمریکا حق مداخله در روند ارسال سوخت به لبنان را ندارد گفت که تهران برای ساخت نیروگاه برق در کشور لبنان آمادگی دارد. لبنان در نتیجه تحریم‌های آمریکا از یک سال و نیم پیش با وخامت اوضاع اقتصادی از جمله کمبود سوخت روبرو است. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم سابق رژیم صهیونیستی با حمله به کابینه این رژیم بر رهبری نفتالی بنت خواستار سرنگونی آن شد. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت که نتانیاهو در جلسه افتتاحیه کنیست کابینه فعلی رژیم اسرائیل و خطرناکترین کابینه برای امنیت رژیم و امنیت اسرائیلی ها از زمان تاسیس آن توصیف کرد. صدر اعظم سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم در مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و گفت بنت قول داده بود که وقتی صدر اعظم شد ظرف 5 هفته برای مهار بیماری کرونا تغییر اساسی ایجاد کند، اما تغییر اساسی که رخ داد یک تغییر خطرناک بود و رژیم را به سمت بدتر شدن سوق داد. نتانیاهو تصریح کرد که کابینه بنت نه تنها نتوانست ویروس کرونا را کنترل و شکست دهد، بلکه در همه موارد مربوط به پرونده هسته‌ای ایران که بزرگترین تهدید برای وجود اسرائیل است شکست خورد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
نشرات رادیو دریر میشنوین. از مشهد مقدس به ساعت 3:10 وقت افغانستان رسیدیم. از علاقمندان برنامه داستان تمثیلی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
چیز میتوانه سوست شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواید
پیلا
چای قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روزهای آخر، نویسنده طیبه سفری.
چرا لب به تهمت نزدی مرد؟ سخت در اندیشه ای، چه شده است؟
مگر نمی دانی زن، پیامبر خدا مدت است که بیمار شدند. می ترسم ایشان را از دست بدهیم.
خدا نکند، این چه حرفی است که می زنی؟ از حال ایشان خبر داری؟
خیر، اما بیماری ایشان جدی است. امروز در بازار با دوستم یمامه در این مورد سخن می کردیم.
خوب،
او هم مثل من نگران پیامبر بود. اکثر مسلمانان بیم دارند بیماری پیامبر خدا بهبود نیابد.
این چه سخنی است که می گویی مرد؟ مگر می شود بهبود نیابد؟ او پیامبر خداست، از هر کسی به خداوند نزدیکتر است، حتما خداوند او را شفا می دهد.
آری، یمامه هم همین سخن را می گفت. گفت خداوند پیامبرش را تنها نمی گذارد.
آره درست است، هر روز به دل رحمت، حتما ایشان شفا خواهند یافت.
اما من دلم آرام نمیگیرد. میترسم ایشان ما را تنها بگذارند.
امیدت به خدا باشد. توکل کن به خدا.
شاید بهتر باشد که دست به دعا برداریم و برای بهبودی پیامبر خدا دعا کنیم.
آره، فکر خوبی است. از امروز قدر بیشتر در مسجد بمان.
آره، همین کار را میکنم. باید به یمامه هم بگویم. با هم دیگر دعا کنیم بهتر است.
خداوند بزرگ است. تشویش به دل رحمتی مرد.
به پیامبر خدا این خبر رسید که مردم از وقوع مرگ شما بسیار اندوهگین هستند و تشویش دارند. پیامبر با شنیدن این خبر از بستر بیماری بلند شد و به کمک حضرت علی علیه السلام به مسجد رفتند. مسلمانان هنگامی که دیدن پیامبر به مسجد آمده بسیار خوشنود شدند و همه دور پیامبر را گرفتند.
آره رسول خدا آمدن.
آره رسول خدا.
یا رسول الله، گویا حالتان بهتر است که از بستر بیماری برخواسته اید.
اما آثار بیماری هنوز از چهره مبارکتان دیده می شود. رنگتان قدری پریده است یا رسول الله.
پیامبر مسلمانان را به آرامش و سکوت دعوت کردند. آنگاه به منبر رفته و فرمودند: و من خبر دادند که شما از مرگ پیامبر خود در هراس هستید. آیا پیش از من پیامبری را می شناسید که عمری جاودانه داشته باشد؟ آگاه باشید که من به رحمت پروردگار خواهم پیوست، همانطور که شما نیز به رحمت پروردگار خواهید پیوست. پیامبر سپس از منبر پایین آمدند. به علت ضعفی که داشتند قادر نبودند به تنهایی قدم بردارند. از همین خاطر حضرت علی علیه السلام بازوی پیامبر را گرفت و پیامبر با کمک ایشان به سمت منزل از مسجد بیرون رفتند.
چه فکر میکنی دوست من؟ مدت زیادی است که سر به زیر انداخته ای و سخنی نمیگویی.
چه بگویم؟ به پیامبر خدا فکر میکردم. ارادت من به رسول خدا بر کسی پوشیده نیست.
درست است.
میدانی امامه، یاد روزی افتادم که از رسول خدا خواستم به عیادت پدرم بیاید.
خب؟
و ایشان با این کس پدرم بسیار بدی دیده بود پذیرفت.
عجب، به راستی چه شد که رسول خدا به دیدار پدرت آمد، حالان که پدر تو عبید الله ابن عبید ریاست منافقین مدینه را به عهده داشت و تا جایی که می دانم از هیچ آزاری نسبت به پیامبر و یارانش مضایقه نکرد؟
درست است. می دانی من مثل پدرم نیستم و پیامبر را بسیار دوست می دارم.
درست است، این را همه می دانم.
پدرم به شدت بیمار شده بود و در بستر مرگ بود. با اینکه موافق عقاید پدرم نبودم، هر روز به دیدنش می رفتم و از او پرستاری می کردم، زیرا که از رسول خدا احادیث فراوانی در مورد احترام به والدین شنیده بودم.
درست است.
روزی از رسول خدا خواستم به عیادت پدرم بیایند.
خب چه شد؟ آیا ایشان پذیرفتند؟
پیامبر پذیرفتند و به دیدن پدرم هم آمدند. آنگاه با کمال محبت با پدرم سخن گفتند و حالش را جویا شدند.
البته از رسول خدا جز این هم انتظار نمی رفت.
پدرم از پیامبر خواست تا ایشان بر جنازه‌اش نماز بخواند و پیامبر نیز پذیرفت.
شگفت.
آنگاه از پیامبر درخواست کرد تا لباس خود را از تن در آورد و به او بدهد.
شگفت. خب پیامبر چه کردند؟
پیامبر هم چنین کردند و لباس زیرین خود را به پدرم دادند و همان گونه که پدرم خواسته بود بر جنازه‌اش نماز خواندند.
این رفتار رسول خدا با دشمنانش بود. دیگر باید دید که با دوستان خود چه خواهند کرد.
آری، و ما اکنون چنین مردی را در بستر بیماری و از دست رفتن میبینیم و هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم.
امیدت به خداوند باشد. انشاءالله که خداوند خود رسولش را شفا خواهد داد.
چند روز بعد پیامبر همراه با یارانش و حضرت علی علیه السلام به زیارت بقیع رفتند. ایشان در حالی که به حضرت علی علیه السلام تکیه کرده بودند قدم بر می داشتند. سپس ایشان فرمودند: کلید گنج های ابدی دنیا و زندگی ابدی در آن در اختیار من گذاشته شده و بین زندگی در دنیا و لقای خداوند مخیر شدم، ولی من ملاقات با پروردگار را ترجیح دادم و آن را انتخاب کردم.
براستی پیامبر از ملاقات با خداوند سخن می کرد؟
همین طور است. سخنان این چند روزه پیامبر بوی خداحافظی می دهد.
ای وای، هیچ بهبودی در ایشان حاصل نشده؟
خیر خیر، هر روز ضعیفتر می شوند به قدری که قادر نیستند به تنهایی راه بروند.
می گویم یعنی امت پیامبر یتیم می شود؟
خدا نکند، من حتی نمی توانم تصورش را بکنم. پیامبر قسم سخن می کرد که گویا این واقع قدی است و اتفاق خواهد افتاد.
همکنون پیامبر خدا کجا هستند؟
در خانه همسرشان ام سلمه بسر می برند. هر روز که ناتوان و رنجور به مسجد می آیند به منبر رفته و مسلمانان را موعظه می کنند. سخنانشان بوی فراق می دهد.
ای وای، او پیامبر خداست. بیشک از چیز آگاه است که ما از آن بی خبریم.
آری، براستی که این چنین است. نمیدانی هر بار که پیامبر را آنگونه بیمار میبینم چه حالی میشوم.
در روزهای آخر پیش از رحلت پیامبر به حضرت علی علیه السلام وصیت کردند که او را غسل و کفن کند و بر جنازه مبارک ایشان نماز بخواند. بعد از چند روز بیماری پیامبر شدت یافت. با این حال ایشان پیوسته اطرافیان خود را به حقوق مردم و توجه به مردم سفارش می کردند.
سلام دوست من.
سلام برادر، چه شده است؟ رنگ به چهره نداری؟ نکند خدای نکرده بیمار شده باشی؟
خیر، حال من خوب است، اما نگران پیامبر خدا هستم. شنیدم بیماری ایشان شدت یافته است.
آری درست است، ایشان حتی نتوانستند به مسجد بیایند و اکنون در بستر بیماری هستند.
باور کن دوست من، شبها خواب به چشمم نمی آید، در اندیشم که حال پیامبر خدا چه خواهد شد.
در این روزها همه ما مسلمانان چنین وضعی را داریم دوست من. این روزها باید بگویم که حال هیچ کس خوب نیست.
یمامه؟
بله.
میگویم چطور است که با هم به عیادت پیامبر برویم و از حال ایشان جویا شویم.
فکر بسیار خوبی است. امیدوارم که خداوند خود اسبابی فراهم کند که حال ایشان رو به بهبودی بگذارد.
الهی آمین. کار من این روزها دعا و نیایش شده است.
بیا برویم برادر، برویم به دیدار پیامبر. شاید با دیدن ایشان قدری دل من آرام بگیرد، حال هر دوی من بهتر شود.
قطعا چنین خواهد بود. برویم
برویم.
بیماری پیامبر رو به وخامت گذاشت، طوری که حال ایشان منقلب شده بود. پیامبر از هوش می رفت و سپس به هوش می آمد. حضرت علی علیه السلام سر پیامبر را در آغوش گرفته بود و امام حسن و امام حسین علیه السلام که در آن هنگام کودک بودند در کنار پیامبر بودند و گریه می کردند. پیامبر بیهوش می شدند و بعد از آن مدتی باز به هوش می آمدند و همین طور که سر مبارکشان در آغوش حضرت علی علیه السلام بود این دنیا را ترک کردند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. سال روز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت همه شما دوستان شنونده تسلیت عرض میکنیم. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد مثل روزهای گذشته با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه امروز در ارتباط با برگزاری مراسم رحلت پیامبر بزرگ اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در افغانستان صحبت خواهیم کرد و نگاهی داریم به وضعیت رسانه‌ها در افغانستان. با ما همراه باشید. خب، به مناسبت سال روز رحلت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، شب گذشته در جای جای دنیا مسلمانان به سوگ و عزا نشستند و به عزاداری پرداختند. در افغانستان هم در شهرهای مختلف افغانستان مراسم گرامی داشت رحلت پیامبر بزرگ اسلام و همینطور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در شب گذشته برگزار شد، از جمله در هرات، و امروز هم مراسم هایی در حال برگزاری است. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و میخواییم که گزارش شانه در ارتباط با برگزاری مراسم رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای محمدی، گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما بخیر و عافیت. اجازه بدین که عرض تسلیتی داشته باشم به مناسبت فرارسیدن 28 صفر، سال روز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و همچنان شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، خدمت شما و شنونده های خوب شما. همه ساله از 28 صفر و حتی چند روزی قبل از آن هم به مناسبت پیشواز از چنین روزی مراسم های ویژه عزاداری در نقاط مختلف ولایت هرات در مساجد و تکایای این ولایت برگزار میشه. سخنانان به ایراد سخن میپردازند و همچنان مداحی و مراسم های ویژه هم به همین مناسبت در نقاط مختلف هرات برگزار هست. شب گذشته هم مراسم باشکوهی در شماری از تکایای ولایت هرات در منطقه بکرآباد، در منطقه غردرواز و همچنان مرکز شهر هرات با حضور صدها تن از مشتاقان خاندان نبوت برگزار شده بود. در این مراسم ها عمدتاً خب مردم شهروندان هرات و خانواده ها اشتراک کرده بودند. حضور کودکان و کهنسالان هم در این مراسم های ویژه عزاداری مشهود بود. حجت الاسلام و المسلمین سید رضازاده معاون شورای اخوت اسلامی هرات در یک از این مراسم ها گفت که پیامبر عظیم و شأن اسلام متعلق برای همه هست و مربوط به یک قوم خاص نیست و ایشان مایه وحدت مسلمین جهان هستند. او همچنان گفت که رفتار پیامبر خوبی ها میان امت اسلامی باعث ایجاد وحدت و اخوت همه مسلمانان شده. او یادآور شد که در میان تمام امت واحده مشترکاتی مانند خداوند جل جلاله، قرآن کریم، کعبه معظمه و قبله یکیست و پس از این نتیجه به دست می آید که امت اسلامی هیچ گونه مشکل و اختلافی بین هم ندارد. حجت الاسلام رضازاده تأکید کرد که نیاز است همه امت اسلامی در چنین شرایطی هوشیارانه عمل کنند و متکی به خود باشند. معاون شورای اخوت اسلامی هرات که در جمع شهروندان هرات سخنرانی میکرد از همه مسلمانان جهان خواست که وحدت و یک پاچگیشان حفظ بکنند و اجازه ندهند که کفار بر مسلمانان پیروز شوند و دسیسه های آنان هم کارساز باشه. در بخش دیگری از این مراسم ها که در منطقه بکرآباد ولایت هرات برگزار شده بود، حجت الاسلام و المسلمین رضایی از علمای مسیح دینی در هرات گفت که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای ایجاد وحدت در جوامع اسلامی خب خیلی تلاش کرده و حتی نمونه های برجسته او در تاریخ اسلام به خط زرین نوشته شده و به ثبت رسیده. حجت الاسلام رضایی از جمله تلاش های پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آن زمان ایجاد برنامه های وحدت گرایانه و جلسه در بین بزرگان اقوام مختلف مکه دانست و گفت که این اقدامات باعث شد تا اتحاد در بین مردم آن زمان ایجاد بشه و از درگیری ها و اختلافات بیشتر جلوگیری بشه.
بله.
آقای رضایی افزود با تلاش پیامبر گرامی اسلام در شهر مکه چندین قوم بزرگ به این نتیجه رسیدند که نگذارند افراد مظلوم و بی سرپناه از هر قوم و مذهبی که هستند مورد ظلم و عداوت قرار بگیرند و این سعی و تلاش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود که مردم وادار قلباً و عمیقاً به ایشان وابسته شدند و سعی کردند تا که پیروان خالص آن حضرت صلی الله علیه و سلم باشند.
بله.
حجت الاسلام و المسلمین رضایی در پایان صحبت‌های خودش تلاش‌های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای خلق رویه وحدت، همدلی و برخورداری هر فرد از حقوق مساوی با همه انسان‌ها یک مبارزه جهانی بر علیه استبداد و خودخواهی دانست.
بله.
که در مدت کوتاهی به ثمر نشست. ایشان همچنان گفتند که با این رویکردی که رهبر امت اسلامی داشتند به این نتیجه می رسیم که مسلمانان هیچگاهی با طرد هم دیگر به ثبات نمی رسند و تنها راه حفظ ثبات و اقتدار عمل به دستورات پیامبر گرامی اسلام و حفظ وحدت و اخوت اسلامی.
بله.
همچنان امروز هم مراسم های ویژه‌ای در شهر هرات برگزار هست، احتمالاً تا ظهر ادامه پیدا خواهد کرد و بر اساس برنامه هایی که حالا اعلام خواهد شد احتمالاً از بعد از نماز عصر مراسم های ویژه‌ای تا نماز مغرب و عشا در نقاط مختلف شهر هرات هم برگزار خواهد شد به همین مناسبت. و در این مراسم ها نیز سخنرانان به ایراد سخن خواهند پرداخت. شهروندان هرات هم عموماً در این مراسم ها اشتراک میکنند و بر حال گرامی میدارند 28 صفر که ساروز رحلت پیامبر اکرم علیه السلام و همچنان شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می باشد. ان شاء الله که از برگزاری چنین برنامه‌هایی نیز گزارش‌هایی اگر فرصت شد برای برنامه‌های فردا در خدمت شما عزیزان خواهیم.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
از شما همکار ارجمندم سپاسگزار هستم که این فرصت فراهم شد و شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. اما حجت الاسلام فرهاد روحانی عالم دینی پشت خط ارتباطی ما هستن و میخواییم که با مناسبت امروز با جناب روحانی صحبت بکنیم. حاج آقای روحانی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. عرض سلام و ادب دارم. تسلیت ایام هم خدمت ندار.
خب ما بسیار سپاسگزارم آجا حاضی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. سال روز رحلت نبی مکرم اسلام هست و همینطور شهادت امام حسن مجتبی. شرایط این روزهای دنیا خصوصا جهان اسلام در واقع تأکیدی است بر این مسئله که باید برگردیم و سیره نبوی و دستورات پیامبر را و سیره پیامبر را یک به یک در زندگی خود ما پیاده بکنیم. پیامبری که پیامبر رحمت و مهربانی هست، حالا چه در مسائل فردی، چه در داخل خانواده و چه در اجتماع و چه در سیاست. صحبت های شما رو بشنویم حاج آقا در ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که شما فرمودین پیامبر می توانند سرمشق باشند برای تمام جوامع بشری.
بله.
حالا فارغ و جدا و سوا از این که انسان چه عقیده‌ای داشته باشه و چه کیشی رو به عنوان دین رو انتخاب کرده باشه،
بله.
اگر انسان دقت کرده باشه در سیره پیغمبر خاتم سلام الله علیه، میتونه زنده ترین و پویاترین درس ها رو برای امروز خود از زندگی پیغمبر اقتباس کنه،
بله.
حالا چه در جنبه های فردی بوده باشد، در جلوه های اجتماعی بوده باشد، رابطه پیغمبر با سیاست مداران اون عصر و زمان بوده باشد،
بله.
اون رابطه که پیغمبر با خلق خدا داشتن، همه اینها میتونه راهگشای مشکلات عدیدهی بوده باشه که امروز متاسفانه بر سر بشریت در جوامع اسلامی دیده میشه.
بله.
مهم این است که اولا ما بتونیم این سیره پیغمبر خاتم رو بفهمیم، معرفت در خود خود ایجاد کنیم.
بله.
و بعد از این که این معرفت الحمدلله ایجاد شد، انسان بتونه به اون چه که فهمیده جامعه عمل بپوشاند.
بله.
جناب مولوی گفت شیر را به چه بدو ماند امو تا تو به پیغمبر چه میمانی بگو. انسان اگر خدای متعال چنین پیغمبری که سمبول تمام مهربانی ها و مهرورزی ها هست رو این یک چراغی بر سر راه هدایت رو قرار داده، فرمود با ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، رسول مهر هست، رسول مهربانی ها هست. خب بنده هم به عنوان یک شخصی که دارم پیروی میکنم از چنین پیغمبر بزرگواری، باید این مهر و عطوفت و صفا و صمیمیتی که در سنت و سیره پیغمبر موج میزنه، ما هم بتونم این مهربانی رو در شخصیت خود در قبال دیگران به کار بگیرم.
بله.
پیغمبر اسلام در جلوه ها و جنبه های متعددی میتونه راه گشای بشریت بوده باشه.
بله.
این نیست مگری که انسان امروزه این سنت رو بفهمه.
بله.
صداقتی که پیغمبر اسلام داره بسیار بسیار قابل تأمل هست. در روایات داریم که یک زنی آمد محضر پیغمبر، یک بچه کوچیکی هم همراهی بود، به خاطر که بچه یک مقدار شوخی میکرد سرصدا میکرد، این خانم گفت بیا که مثلا نبره شما یک خوردنی بودم، خورما داره در روایت.
بله.
پیغمبر فرمودن که یا امت الله، اگر واقعا یه خورما پیش تو هست و تو هم حقیقتا من یه خورما رو به یه بچه بدیم او رو صدا کن و الا بگذار که یه بچه به تعبیر ما بره خوب بازی کنه.
بله.
این نهایت صداقتی که پیغمبر اسلام در قبال مردم داره. خب حالا ما به عنوان پیروان همین پیغمبر باید این درس صداقت رو از سنت پیغمبر بگیریم.
بله.
و در زندگی های خود پیاده کنیم.
بله.
پیغمبر ما مردم رو به عدالت دعوت میکرد. در قرآن او که قاموس هدایتگری هست،
بله،
توصیه شده است که انسان در مقابل همگان بیای این عدالت رو پیشه کنه. اعدلوا هو اقرب للتقوا، شعاری که قرآن همگان رو به او دعوت میکنه. پیغمبر حتی راضی نبود که به زیر دستان کسانی که در تحت توجه حکومت اسلامی بودند به اونها هم ظلم روا داشته باشه.
بله.
اگرچه که ای بسا جزء رده های پایین حکومتی هم بودند، در رده های پایین رعیت محسوب می شدند، آنبی رحمت ظلم به اونها رو هم اجحاف به حق اونها محسوب میکرد و این رو روا نمی داشت.
بله.
از آموزه های دیگری که باز در سنت پیغمبر هست، تعهداتیه که پیغمبر چه در قبال خالق و چه هم در مقابل مخلوق برخیش لازم میبینه.
بله.
پیغمبر بسیار متعهدانه با مردم برخورد میکرد. اگر با کسی پیمانی میبست پیمانداری میکرد، اگر پیغمبر قراردادی میبست تا آخر پای این قرارداد خوب با اونها بود و توصیه پیغمبر هم به دیگران همی بود.
بله.
پیغمبر اسلام سمبول این است که اگر کسی به انسان بد روا داشت، بد کرد، پیغمبر با اون اخلاق خوش خود که خدا فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو دارای اخلاق کریمه هستی، این بدیها رو با بهترین شکل با نیکوترین روش پیغمبر جواب میداد که ادفع بالتی هی احسن.
بله.
اگر ما این کار رو بکنیم، یعنی بدیهای احتمالی دیگران رو در قبال خود خون با نیکی پاسخ بدیم، وعده قرآن اینه که فاذا الذی بینک و بینه عداوه، او کسی که بین تو و او آتش عداوت و دشمنی مشتعل بود، او تبدیل میشه به یک رفیق صمیمی، تبدیل میشه به یک دوست بسیار محب. همه چیزهایی که عرض کردیم یک قسمت کوتاه و برشی بسیار کوتاه از زندگی پیغمبره.
بله.
و مهم اینه که انسان از این سنت پیغمبر درس بگیره که بله. قرآن هم فرمود بیاین از پیغمبر تبعیت کنیم.
بله. امیدواریم که حاجا بتونیم از سیره پیغمبر درس بگیریم، تأثیر بکنیم به سیره پیغمبر، چه در مسائل فردی ما، چه در مسائل اجتماعی و چه در سیاست ها و چه در حکومت داری ها که امروزه بسیار بسیار کمرنگ شده تأثیر به شیوه پیغمبر. سوالات بسیار هست حاجا، تا فرصت برنامه بسیار کم هست. ما بسیار تشکر میکنم از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با حجت الاسلام فرهاد روحانی، عالم دینی در ارتباط با سیره نبوی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. از زمان حاکمیت طالبان حدود 70% از رسانه‌های افغانستان از فعالیت باز ماندند. اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت رسانه‌های کشور اعلام کرد از زمان حاکمیت طالبان حدود 70% از رسانه‌های کشور از فعالیت باز ماندند. این اتحادیه افزوده که این ارقام بر اساس یک نظرسنجی آنلاین با حضور حدود 1500 خبرنگار در 28 ولایت انجام شده. این نظرسنجی نشان می‌دهد که 67% از روزنامه‌نگاران افغان و دلیل تحولات اخیر شغل خودشان از دست دادن و تنها 33% او هم در شرایط بسیار سخت مشغول به کار هستند. به گفته این نهاد، حمایت اقتصادی و مالی دلیل اصلی توقف فعالیت رسانه‌های افغانستان است. در همین حال کشته شدن خبرنگار و نویسنده افغان در حمله مهاجمان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واکنش سازمان‌های حمایت از خبرنگاران را به همراه داشت. انجمن خبرنگاران آزاد و کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان در بیانیه با محکوم کردن اقدام تروریست‌ها در قتل سید معروف سادات خبرنگار و نویسنده این کشور، تلاش نهادهای امنیتی را برای شناسایی، بازداشت و محاکمه عاملان این جنایت خواستار شدند. شما عزیزان شنونده در جریان هستید که در حمله مسلحانه افراد ناشناس در شهر جلال آباد مسئول مطبوعاتی اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار و دو عضو طالبان کشته شدند. خب ترور این خبرنگار در حالی صورت گرفته که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان فعالیت بسیاری از رسانه‌ها به علت محدودیت‌های ایجاد شده و مشکلات اقتصادی و مالی در افغانستان متوقف شده. فعالان رسانه‌ای افغانستان هشدار دادند که اگر بحران مالی رسانه‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده توجه و رفع نشود، در روزهای آینده نشریات بیشتری بسته می‌شود. یکی دو روز قبل در برنامه انعکاس به این موضوع پرداختیم و این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم با استفاده از نظرات سخنگوی دفتر سیاسی طالبان و دو تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای افغانستان. در او برنامه اظهارات محمد نعیم سخنگوی طالبان را شنیدیم که بر ای باور بود که توقف فعالیت رسانه‌ها در افغانستان ربطی به گروه طالبان نداره و این رسانه‌ها به علت کمبود امکانات که قبلا از سوی خارجی‌ها تأمین می‌شده رخ داده و این گروه هیچ محدودیتی برای رسانه‌ها در افغانستان وضع نکرده. اما برخلاف اظهارات سخنگوی طالبان، فعالان حقوق بشر طالبان را به وضع محدودیت‌های گسترده بر آزادی مطبوعات و آزادی بیان متهم میکنن و میگن که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً قواعدی را وضع کرده که در عمل مانع هر گونه گزارش انتقادی درباره طالبان میشه. اما محمد نعیم سخنگوی طالبان ضمن تکذیب این خبرها، هر نوع محدودیت بر خبرنگاران و رسانه ها را بی اساس خواند و گفت:
ما نمیدارم مشکل در کجا است. تا جایی را که ما خودم شخصا با رسانه ها در جریان هستم، اگر رسانه های داخلی است، اگر رسانه های خارجی است، و همچنان در داخل آن تا میبینیم حتی کسایی که به شکل انفرادی یا شخصی بعضی یوتیوب چنل ها داره، اونها هم در کار هستن، کار میکنن و میرن از مناطق مختلف کشور، از ولایات پروگرام ها و جور میکنه، برنامه ها را تیار میکنه و را بخش میرسانه. دیگه مطلب اینی رسانه ها کارهای خود را با شکل آزاد هر جا انجام میده. حتی اگر شما دیده باشین که من فکر کنم در هیچ کنج و کنار جهان شاید این نباشه، یه خبرنگارا میره به مراکز امنیتی، پوسته ها و حوزه های امنیتی در داخل آنجا میره و عکاسی میکنن، تصویر میگیرن. در اینجا ما نمیدانم هدف چی است. مطلبی است که معلومات در دسترس مردم و خبرنگارا و رسانه ها قرار بگیره، هدف است، یا ای که رسانه ها از خودش یک قانون حکومت جداگانه داره، میخواهد که برای هر وزارت یا برای هر جای سخنگوی تعیین شوه یا چی شوه. فعلا سخنگوی مرکزی افغانستان در اینجا هم جریان داره و در کابل هم هستن. آنها که میبینیم روزمره تقریبا با رسانه ها در تماس هستن، با پاسخ به سوالات رسانه ها جواب میگوین. نمیدانم، البته باز هم با این همه مشکلاتی که وجود داره، ما الحمدلله به بیان آزادی تا حدی که در امکان ما است ملتزم بودیم و یک بسیار شاید شگر این یک گامی است که در هیچ جای در هیچ کشوری کدام در کنار جهان شاید مثال از این نباشد که یک تحول بزرگی بیاید، یک تحول کلان به میان بیاید. باز رسانه ها هم به مو شکل عادیش کارهای خود را به پیش برد، بلکه از عادی که در هم بیشتر و بهتر باشد.
خب صحبت های محمد نعیم سخنگوی طالبان را شنیدید در ارتباط با این موضوع که طالبان محدودیتی برای خبرنگاران و رسانه ها وضع نکردند، در حالی که عرض کردیم که فعالان حقوق بشر معتقدند که طالبان محدودیت های گسترده ای را بر آزادی مطبوعات و آزادی بیان وضع کردند. از جناب آقای محمد صالح سلجوقی آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان خواستیم که نظرشان را در ارتباط با بحث آزادی بیان و محدودیت هایی که به هر حال برای رسانه ها گفته میشه که وضع شده بیان بکنند.
اولا بخش از کمک های کشورهای خارجی در عرصه کار رسانه‌ای به افغانستان واقعا وجود داشت. وایل رسانه ها صرفا از طریق فروش روزنامه نمیتونستن این همه کادر فنی، عمله ها و پرسنل خدماتی خود را معاش بدند یا ای کنات تمویل بکنند. حتما مورد حمایت جهت‌ها و جریان‌های مختلف قرار داشتند، از جمله تعداد از سفارتخانه‌ها، نهادهای بین‌المللی به افغانستان وقتی که آمدند بدون شک تعداد از رسانه‌ها مورد حمایت قرار می‌دادند. این یک گپ کاملا واضح است، اگر چنین ادعای وجود داشته باشه قطعا دقیق است. اما بحث ایست که با آنکه اگر این کمک‌ها بدون هر گونه چشم داشته از جانب منابع خارجی و یا منابع حتی داخلی اگر توانمندی داشته باشند همی حال مورد حمایت و سپورت قرار بگیره، رسانه‌ها نمیتونند با استفاده از جوی که در گذشته برایشان میسر بود بتونند امروز کار رسانه‌ای انجام بدن. بدون شک جاذبه های کار رسانه‌ای در افغانستان طی دو ماه اخیر کاملا ضعیف شده یا حتی باید گفت متوقف است. وقتی خواننده‌ای برای رسانه وجود نداشته باشه، حتی اگر بیننده آنچه که از طریق رسانه‌های تصویری یا رسانه‌های شنیداری می‌شنوند اما گپ دلشان نباشه، این واقعیت‌های انعکاس یافته در درون جامعه برایش نباشه، صدای از او، شکایت از او به جایی نرسانه، حتی مردم نمی‌شنوند. وقتی مردم نشنید با آنکه مورد حمایت هم قرار بگیره، طبیعی خواهد بود کار رسانه‌ای ضعیف و حتی متوقف خواهد شد که چنانچه گردیده. ما به صورت رسمی آنچه که از طریق سخنگویان امارت اسلامی انعکاس یافته است که ما محدودیت برای کار رسانه ها وضع نکرده ایم، اما چیزهایی هم باید از طریق رسانه ها شنیده میشه که چارچوب کار رسانه ای از جانب آنها همه حال ترسیم شده. این چارچوب شامل از این است که به افراد چگونه احترام گذاشته شود، با در ضمن محدوده کار رسانه ای نباید به حوزه سیاسی و کارهای شدید و عمیق که امروز در کار سیاست در افغانستان به صورت پوشیده و پنهان بین هم دیگر تبادله میشه و طریق شبکه و کانال های دیگر انعکاس میبوده رسمی انعکاس پیدا کنه، اینا هم دیگر سبب شده که کار رسانه ای متوقف باشه. بله، چون این چیزهایی که شما گفتیم ما هم از طریق رسانه ها شنیدیم، ولی به سطح رسمی تحقیقی چنین چیزهای به هر صورت شنیده نشده، اما رسانه ها یک پس از دیگر دروازهاشان بسته و قفل میشن و این قفل شدن بسته شدن صدای مردم افغانستان، صدای نهادها جامعه مدنی، صدای بسته امو کارها و توصیه های فکری و سیاسی در درون یک جامعه میتونه باشه.
تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی آگاه مسائل سیاسی. اما پرسشی که در حال حاضر مطرح است ایست که با توجه به شرایط به وجود آمده، رسانه ها در آینده در افغانستان چه وضعیتی پیدا خواهند کرد و طالبان با رسانه ها چه برخوردی خواهند داشت؟ این پرسش